صفحه 16. فقط آنها که منزوی هستند در جستجوی حقیقت می باشند و پیشرفت و درخشش استعداد آنها منطق خوبی برای کسانی است که استعداد را با اجتماع یکی می دانند. در دنیا چه چیزهایی یافت می شود که سزاوار وفاداری ما باشند؟ مسلماً خیلی کم. باید به ابدیت معتقد و وفادار بود، چون ابدیت خود دنیای دیگری برای زندگی است، دنیایی که بسیار قوی تر از جهان فعلی ماست. انسان باید هم به ابدیت معتقد باشد، هم به مسیح. آه دوست بیچاره من، چرا قیافت را ترش می کنی؟ مطابق معمول تو حتی یک کلمه از حرفهای مرا نفهمیده ای. ایوان ایوانوویچ که مثل یک مار ماهی بیقرار شده بود و ریش کوتاهش او را به آمریکایی های عهد لینکلن شبیه می ساخت گفت: البته من چیزی در این باره نمی گویم، چون تو می دانی نظر من در این باره قدری مخالف توست. اما تو به من بگو، چرا آنها تو را به یک مملکت غیر مذهبی فرستادند؟ من شرط می بندم که تو ترسیده بودی. آنها هرگز شما را لعن نکردند، آیا اینطور نیست؟ شما سعی می کنید که موضوع صحبت را عوض کنید. لعن؟ نه، آنها دیگر بیش از این مرا لعن نمی کنند. این موضوع خیلی برای من ناراحت کننده بود، چنانچه الان هم نتایج واقعی آن ناراحتی ها در من باقی مانده است. مثلا اگر کسی برای مدتی طویل از خدمات دولتی محروم شود، درست موقعیت من را خواهد داشت که اجازه نداشتم به مسکو یا پترزبورگ بروم. اما اینها مسائل پوچی هستند. همانطوری که گفتم باید به مسیح وفادار بود. من حاضرم که این مطلب را برای شما تشریح کنم. شما نمی توانید بفهمید که ممکن است انسان بیدین باشد یا به وجود خدا پی نبرد و یا اگر فهمید از خودش بپرسد چرا باید خدا باشد؟ بشر در طبیعت به وجود نیامده، بلکه تاریخ است که خالق انسان می باشد و مسیح کسی است که تاریخ بشریت با او شروع می شود و انجیل وی پایه این مطلب است. تاریخ چیست؟ تاریخ می کوشد معمای مرگ را در قرنهای متمادی حل کند و در عین حال سعی می کند بر آن غلبه نماید. به همین دلیل است که بشر ریاضیات و امواج الکترومغناطیس را کشف می کند و باز به همین دلیل است که انسان توماری از سمفونی های متعدد می سازد. در این دنیا شما نمی توانید بدون یک ایمان محکم زندگی کنید. اگر روح شما مجهز به اسلحه اعتقاد نباشد، قادر نخواهید بود که چنین اکتشافاتی در دوره زندگی خودتان بنمایید. شالوده و اصل ایمان را فقط می توانید در کتاب‌های مذهبی پیدا کنید. حالا باید دید کتاب‌های مذهبی چه می‌خواهند بگویند. اولین قانون این کتاب‌ها این است که عشق و محبت را از همسایه و هم نوع شروع کنید و این عالی‌ترین اصل برای زندگی بشری است. این فلسفه عظیم قلب بشر را مملو می‌کند و می‌خواهد طغیان نماید و نیروی خلاقه و مفید خودش را در راه بهبود زندگی انسان‌ها مصرف نماید. توجه کنید که تمام این مسائل هنوز برای انسان تازه است. تاریخ پیشینیان هرگز در این باره تذکری نداده. تاریخ گذشته بشر با خونی نوشته شده که مولود وحشیگری و بیرحمی مردمان معاصرش بود. کالیگولای صفاک با آن قیافه نفرت انگیز و آبل رو بشر ایدئال آنها بوده که در تمام عمرش نفهمید که روش بردگی چقدر وحشت‌آور است. مطالب مورد درک آنها را فقط ستونهای مرمرین و مقبره‌های برنزی که عمر ابدی داشتند تشکیل می‌داد. اما هنگامی که مسیح آمد، بشر توانست که نفسی تازه کند و زندگی آرامتری را شروع نماید. و فقط بعد از او بود که بشر به خاطر آینده‌اش زندگی می‌کرد و به فردای خود اعتماد داشت. بشر هرگز مانند سگ در گودالی نمی میرد. او هنگامی که با کمال قدرت علیه مرگ می جنگد و تارهای نیستی را به لرزه در می آورد، در خلال صفحات تاریخ جان می سپارد. من خوب می فهمم که او چه گفته و چه می خواسته. آه دوست عزیزم، شما از ماوراءالطبیعه صحبت می کنید، در حالی که پزشکم مرا از این بحث ها منع کرده. با مزاج من سازگار نیست. بسیار خوب. پس شما ناامید هستید. اجازه بدهید که این موضوع را به کنار بگذاریم. با آنکه من می‌دانم شما هر روز با این مسائل سر و کار دارید، معهازا قادر به درک آنها نیستید. انعکاس نور خورشید بر بستر رودخانه چشم را ناراحت می‌کرد. موجی که از یک قایق بزرگ حاصل می‌شد، آب رودخانه را قدری متلاطم می‌نمود. در این قایق عده‌ای دهاتی با زنانشان و اسب‌هایشان بودند که می‌خواستند به ساحل دیگر رودخانه بروند. ایوان ایوانوویچ گفت: فکر کنید که الان کمی از ساعت 5 گذشته است. از آنجا قطاری عبور می‌کند که از سیزران می‌آید. این قطار در ساعت 5:05 از اینجا می‌گذرد. از آن طرف دشت قدری دورتر قطار کوچکی که رنگ زرد داشت در حال عبور بود. ناگهان آنها متوجه شدند که قطار توقف کرد. بخاری سفید بر فراز ماشینخانه آن می‌چرخید و صدای سوت ممتد آن به گوش می رسید. وسکوباینیکوف گفت: عجیب است، به نظرم اتفاقی افتاده باشد. او کاری نداشت که در وسط باتلاق توقف کند، حتما واقعی رخ داده. برویم چای بخوریم. نیکا نه توی خانه بود و نه در باغ. یورا حد زد که شاید نیکا خودش را مخفی کرده باشد، چون با خودش فکر می کرد که آنها او را ناراحت کردند، یا اینکه نیکا تصور می کند که او خیلی برای بازی با خودش کوچک است. هنگامی که ایوان با داییش در ایوان مشغول کار بودند، او بدون مقصد و هدفی در میان زمین ها به گردش پرداخت. چه جای قشنگی بود! صدای مرغان انجیرخوار که در دو آهنگ ادا می گردید مانند نوای فلوتی بود که سراسر آن حوالی را پر می کرد. در نتیجه گرما، عطری سنگین و ساکن، مانند اینکه راه خودش را گم کرده باشد، بر فراز بستر گلها در جریان بود. این عطر دلانگیز، یادگارهای گذشته بردیقیه را در نظرش زنده می کرد. یورا پیوسته مسیر حرکت خود را تغییر می داد. روح مادرش بر فراز چمنزارها در حرکت بود. او صدای این روح را از خلال موسیقی پرندگان، و وزوز زنبورها درک می کرد. پیوسته تصور می کرد که شبح مادرش او را صدا می زند و می خواهد به خود ملحقش کند. یورا به طرف محلی که راه آب قرار داشت حرکت کرد. در کناره راه آب بیشه‌ای قرار داشت که سطح آن از درختانی ستبر پوشیده شده بود. قدری پایین تر شاخه های شکسته و ترک خورده که از درخت جدا شده بود به طور در هم و بر هم روی زمین ریخته شده بود. شکل ساقه درختان درست مانند تصاویر انجیل مقدسی بود که به خودش تعلق داشت. این شاخه ها شباهت زیادی به نقش و نگارهای مردمان مصر قدیم داشت. یورا خیلی خودش را تنها حس می کرد. می خواست گریه کند. ناگهان به زانو در آمد و از زیادی اندوه اشک چشمانش را مرطوب ساخت. بعد شروع به دعا خواندن کرد. ای فرشته پروردگار، ای محافظ مقدس من، مرا به راه رستگاری رهنمایی کن و به مادرم بگو که من در کمال سلامتی هستم. او نباید به خاطر من قصه بخورد. اگر زندگی پس از مرگ حقیقت داشته باشد، ای خدای من، مادرم را به قصرهای آسمانی خودت ببر و با مقدسینی که چهره آنان همچون اختران شب فروزان است هم نشین کن. مادرم زن مهربانی بود. او نمی توانست گناهکار باشد. رحمت خود را شامل او بکن. آرزومندم نگذاری که او رنج ببرد. مادر. این کلمه را آنچنان با اندوه ادا کرد که آدمی تصور می نمود شخص مورد خطابش یکی از مقدسین است. سپس قدرتش تمام شد و بی حال به روی زمین در غلطید. اما این بیهوشی چندان به طول نینجامید و هنگامی به خود آمد که داییش بالای سرش بود و او را به نام صدا می زد. وی پاسخ داد و شروع به برخاستن کرد. اما ناگهان متوجه شد که برای پدرش که فوت کرده بود دعا نکرده است. در این موقع ضعف و سستی سابق جای خود را به روشندلی و شعفی داده بود که نمی خواست به این زودی آن احساس را از دست بدهد. ولی با خودش فکر کرد چه اشکال دارد که وقت دیگری را برای دعای پدرش بگذارد؟ پس با بیخیالی خطاب به خودش گفت: فعلا با او کاری ندارم. یورا پدرش را در آن موقع فراموش کرده بود. میشا گوردون با پدرش که یک وکیل اهل اورنبورگ بود در قطار درجه دو مسافرت میکرد. میشا یک پسر 11 ساله بود که قیافه‌ای فکور، چشمانی بزرگ و سیاه داشت. پدرش گریگوری اوسیپوویچ گوردون به مسکو منتقل شده بود تا در پست جدیدش شروع به کار نماید. مادر و خواهرانش مدتی قبل به مسکو رفته بودند تا منزل را برای خانواده آماده کنند. درست 3 روز بود که این پدر و پسر مشغول مسافرت بودند. روسیه با دهکده ها، استپ ها، مزرعه ها و شهرهایش که در اثر تابش خورشید سفید آهکی به نظر می آمدند، در حالی که در میان ابری از گرد و خاک پیچیده شده بودند، از برابر دیدگان آنها می گذشتند. گاری‌های متعددی را می‌دیدند که از جاده‌های فرعی عبور می‌کردند. بعضی اوقات که می‌خواستند از خط آهن گذر کنند، سرعت سرسام‌آور قطار به انسان اینطور الهام می‌کرد که گاری‌ها وسط خط توقف کردند. ما بین راه در ایستگاه‌های بزرگ مردم به طرف بوفه هجوم می‌آوردند، خورشید غروب می‌کرد و چراغ‌های باغ ایستگاه تک و توک روشن می‌شدند. حرکات و رفتار آنان همه قراردادی بود. هنگامی که عده آنها به شکل توده‌هایی درآمد، مست و بی‌خبر تسلیم جریان عادی زندگی خود می‌شدند. جریانی که آنان را از حیث آینده و گذشته متحدالشکل کرده بود. کار می‌کردند، مدام با زندگی در مبارزه بودند. اما این جنب و جوش و تقلا هرگز از روی میل نبود. و آنها هرگز از یک حس عالی که منبعش آزادی باشد الهام نمی گرفتند. محرک آنان یک نوع بیقیدی خاص بود. این بیخیالی را آنها آرام به یکدیگر تزریق می کردند. آنها نمی خواستند قبول کنند که تقدیر آنها بستگی به دنیایی دارد که در آن زندگی می کنند و اجسادشان به خاک سپرده می شود، بلکه برای این پدیده تعبیرات مختلفی می کردند و نامها و تواریخ رنگارنگی برای تصورات خود می ساختند. اما در مسیر این قانون کلی، میشا یک موجود استثنائی و غمزده بود. وی به آینده خودش اعتماد نداشت و هیچ وقت یک امنیت قوی را در خودش احساس نمی کرد. او می دانست که این طرز فکر در مورد او یک مسئله ارثی است و به همین دلیل همیشه با وحشت منتظر نتایج آن بود. این موضوع او را آزار می‌داد و حضور دائمی آن در مخیلش احساساتش را جریحه دار می‌ساخت. تا آنجا که به یاد داشت همیشه زیر فشار این فکر بوده که چرا او هم مثل سایرین دست و پا دارد و زبان و مسلک زندگیش مانند عموم است، اما این را می‌دانست که یک چیز او با سایرین تفاوت دارد. فقط چند نفر از او بدشان نمی‌آید و در مقابل هیچ کس او را دوست ندارد. او قادر نبود که مفهوم این مسئله را درک کند که هرگاه انسانی از نظر ظاهری از سایر مردم چیزی کم ندارد، می تواند به تدریج خودش را ترقی دهد. آیا اگر کسی یهودی شد، این مطلب چه تعبیری می تواند در مورد شخصیت آن آدم بکند؟ مقصود از این موضوع چه بود؟ پاداش و دلیل این پیکار احمقانه که چیزی به جز اندوه همراه نداشت چه بود؟ هنگامی که میشا در این باره از پدرش استفسار کرد، به او جواب داد که این مسائل تمام پوچ و مسخره هستند و طرز تفکر او یک راه کاملا غلط است. پر واضح است که این پاسخ هرگز نمیتوانست وی را کاملا قانع کند و افکار سابق باز هم احساسات او را ترک نمیکردند. میشا سعی میکرد که بزرگها را تحقیر کند. البته پدر و مادرش از این قاعده مستثنا بودند. برای اینکه ناامنی و مسخره بازی که آنها ایجاد کرده بودند به دست خودشان قابل اصلاح نبود. او مطمئن بود وقتی که بزرگ شود تمام این معماها را حل خواهد کرد. واقعی که در قطار اتفاق افتاد برای او خیلی جالب بود. مردی که عقل از سرش پریده بود ناگهان پدرش را مورد حمله قرار داد. پدرش کوشید که سوت خطر قطار را به صدا درآورد، اما دیوانه با یک حمله دیگر مانع او شد و بعد روی سکو رفت و مانند کسی که بخواهد از روی یک بلندی به طرف یک استخر شنا شیرجه برود خود را به خارج از قطار پرتاب کرد. آیا کسی می توانست پدرش را ملامت کند که چرا خود را برای نجات آن مرد به خطر مرگ نینداخته بود؟ بالاخره پدرش ترمز خطر قطار را کشید، برای اینکه می خواست قطار مدت طولانی توقف کند بدون اینکه علت اصلی این حرکت بر کسی معلوم گردد. هیچ کس علت اصلی تأخیر را نمی دانست. بعضی ها هم معتقد بودند که توقف ناگهانی قطار معلول خرابی ترمزهای بادی می باشد. برخی هم می گفتند شاید قطار در سربالایی بدون سرعت کافی نمی تواند حرکت کند. بدون شک عقیده سومی هم وجود داشت. شخصی که خودکشی کرده بود آدم سرشناسی بود. وکیلش که با او مسافرت می کرد اصرار داشت که از نزدیکترین ایستگاه به کلوگریوووفکا تلگراف کنند تا شهودی حاضر شده مسئله را صورت مجلس نمایند. به همین دلیل بود که کمک مهندس قطار از تیر تلگراف بالا رفت. مسلماً آنها مجبور بودند که همه جا را بازرسی کنند. در قطار بوی نامطبوع جوجه سرخ کرده که در کاغذهای چرب پیچیده بودند با رایحه عفن مستراح‌ها مخلوط شده حتی بوی عطر ادکلن هم نمیتوانست آن را از بین ببرد. زنانی که اهل سن پترزبورگ بودند و موهای خاکستری داشتند قیافه‌شان در اثر دود لوکوموتیو که بر روی صورت کرم آلودشان رسوب کرده بود درست مثل زنان کولی شده بود. آنها در حالی که با ته صدای دورگه صحبت می کردند با سرعت به صورتشان پودر می زدند و با دستمال دستهایشان را پاک می کردند. این زنها وقتی که از مقابل کوپه گوردون رد می شدند از سر و کول هم بالا می رفتند تا آنها را ببینند و بعضی از آنها طوری لبهای خود را قنچه کرده و سوت می زدند که انسان تصور می کرد می خواهند بگویند آیا ما مردمان فهمیده ای نیستیم؟ ما طبقه مخصوصی هستیم. ما تربیت شده ایم. این واقعه برای ما خیلی ناراحت کننده است. جسد مردی که خودکشی کرده بود روی علفزاری در کنار یک دیوار افتاده بود. یک رشته خون دلمه شده روی صورت و چشمان او را فرا گرفته بود و مانند این بود که بر صفحه زندگی او خط فراموشی کشیدند. اما خونی که از صورت او جاری شده بود مانند خون سایر قسمت‌های بدنش نبود. کاملا مثل یک عنصر خارجی، مثل یک قطعه مشما یا یک تکه گل یا یک برگ نمناک درخت قوش. تماشاچیان کنجکاو و مردمی که نسبت به این منظره احساس ترحم و رقت می کردند مثل خوشه‌ای جسد مرد را احاطه کرده بودند. همسفر مرد مرده که وکیلی با هیکل تنومند بود همانند حیوان اصیلی به نظر می رسید. وی که پیراهنش از زیادی عرق خیس شده بود متفکر و دمق در کناری ایستاده بود. گرما او را سخت مغلوب کرده و در حالی که با کلاهش خود را باد می زد به سوالات مردم پاسخ می داد. در برابر سوالات بیان که خود را ناراحت کند با بی‌دقتی می گفت او یک الکلی بود، نمی فهمید، یک الکلی. مرگ او به خاطر یک حمله ناگهانی بود که در اثر استعمال فوق‌العاده عارضش شده بود. یک یا دو مرتبه زن مسن و لاغری که لباس پشمی پوشیده و دستمالی به گردن خودش بسته بود به جسد نزدیک شد. او یک بیوه زن بود که تیورزینا نامیده می شد و مادر دو مکانیسیان قطار بود که با دو عروسش سه بلیت مجانی برای درجه سه داشت. مانند راهبه ها و مادر روحانیشان آن دو زن آرام نیز در حالی که یک ردیف از شال گردن خود را روی پیشانیشان قرار داده بودند ساکت و بی صدا او را دنبال می کردند. مردم راه را برای آنها باز کردند. شوهر تیورزینا زنده در میان آتش از بین رفته بود. زن بیوه که مدتی از فاصله دور به طوری که می توانست جسد را ببیند به آن نگاه کرد و سپس آهی کشید، مانند این که نتیجه دو حادثه راه آهن را با یکدیگر مقایسه می کرد، یکی مرگ شوهرش، دیگری جسد مردی که روبرویش افتاده بود، به نظر می آمد که با خودش می گوید مرگ هر کس هم از روی تقدیرش معلوم می شود. بعضی ها در راه اراده خداوند می میرند، اما به این یکی نگاه کنید که چه به سرش آمده. مرگ وی به خاطر زندگی پرتجمل و بیماری مغزی بوده. پولدارها هم دیوانگی می کنند. تمام مسافرین از قطار پیاده شده نگاهی سطحی به جسد مرده می انداختند. اما فوری به کوپه های خودشان مراجعت می کردند. چه؟ بیمناک بودند مبادا دزد به اموال بی صاحب آنان بزند. هنگامی که برخی از مسافرین برای اینکه وقت خود را بگذرانند به قدم زدن می پرداختند یا به چیدن گل مشغول می شدند، حس می کردند که وجود تمام آن منطقه بستگی به حادثه دلخراش راه آهن دارد و به نظرشان می آمد که بدون آن واقعه نه آن چمنزار باتلاقی با تپه های بلند و نه آن رودخانه عریض و خانه زیبا و آن کلیسا که در سربالایی مقابل سر برافراشته بود می توانستند وجود داشته باشند. حتی خورشید هم در آن موقع قیافه مخصوصی داشت. هنگام غروب مردد و مانند گله گاوی که به انبوهی از مردم برخورد چهرهش ترسو و رمیده بود. تأثیر این واقعه میشا را به شدت تکان داده و در ابتدا مدتی با اندوه و وحشت گریسته بود. مردی که خودکشی کرده بود در طول سفر بارها به کوپه آنها آمده و تا شروع جریان حادثه با پدرش در حال صحبت بود. او معتقد بود که رستگاری در نجابت اخلاقی و صلح و صفاست و بعد از پدرش سوالات بیشتری درباره بروات یا قباله های املاک، ورشکستگی و تزویرهای اقتصادی کرده بود و وقتی که پدرش به سوالات او پاسخ می داد با تعجب فریاد می زد راستی این طور است؟ این وکیل احمق من چه نظریات مبتذلی دارد؟ هر موقع که آن مرد حساس و عصبانی آرام می گرفت، رفیق همسفرش از کوپه خودشان که در درجه یک بود می آمد و می کوشید که او را برای نوشیدن شامپاین به رستوران ببرد. او مردی چاق و کوتاه قد با ریشی اصلاح کرده و بسیار خوش لباس بود. وکیل سر پای خودش ایستاده بود. ناراحتی اعصاب مشتریش در هر بار به نفع او تمام می شد. پدر میشا با مرد عصبی از ژیواگو صحبت کرد و او را یک میلیونر خوشنام یا یک لاوبالی خوشقلب معرفی نمود. مردی که هرگز درباره اعمالش در خود احساس مسئولیت نمی کرد. هنگامی که وی به کوپه آنها آمد، وجود میشا باعث شد که او از پسرش که همسن میشا بود صحبت کند. سپس از زن دوم و خانوادهش صحبت نمود که مانند خانواده اول از دست آنها فرار کرده بود. در این موقع ناگهان به نظر رسید که خاطرات دیگری در مغزش زنده می شوند. رنگش از وحشت پرید و ارتباط داستان زندگیش از دست بیرون شد. مرد عصبی به میشا محبت بی حسابی ابراز می داشت. همیشه در ایستگاه های بزرگ، هنگامی که کتاب فروشان و فروشندگان اسباب بازی به سالن انتظار درجه یک می آمدند، او مقدار زیادی اسباب بازی برای میشا می خرید. او مدام سرمست و شنگول بود و شکایت می کرد هرگاه برای ساعتی از این حالت بیرون بیاید، وضعی برای او پیش خواهد آمد که برای هیچ انسانی قابل تحمل نیست. بالاخره در پایان او محکم گردون را با دستانش گرفت و به نظر می رسید که می خواست مطلبی را بگوید که ادای آن بیرون از میدان قدرتش بود. پس از فرط هیجان خودش را از روی سکو به خارج از قطار پرتاب کرد که آن فاجعه به وجود آمد. حالا میشا پسر کوچک در کناری نشسته و به سنگهای معدنی اورال که در جعبه های منبتکاری قرار داشت و آخرین هدیه آن مرد بود نگاه می کرد. اما در این موقع ناگهان وضع عوض شد. دو مأمور پلیس، یک دکتر و یک بازرس که در روی کلاهش نشان مخصوصی داشت از روی تریلی کوچک راه آهن پایین پریدند. سوالات بیشماری با صدایی سرد که طبیعتاً از شغل آنها سرچشمه می گرفت شروع شد. یادداشت می کردند و صورت مجلس بر می داشتند. مأمورین پلیس مدام روی زمین شنزار لیز می‌خوردند و جسد را ناشیانه از یک خاکریز بالا می‌کشیدند. یک زن دهاتی شیون می‌کرد. از مسافرین خواهش شد که به کوپه‌های خودشان مراجعت کنند. محافظ ترن سوت کشید و قطار حرکت کرد. با عصبانیت با خودش اندیشید باز هم این خیک روغن، و بعد مانند یک محبوس که بخواهد از زندانش فرار کند دور اتاق را نگاه کرد. صدای مهمانان از پشت در اتاق شنیده می شد. او دیگر نمی توانست از دست آنها فرار کند. توی اتاق دو تخت خواب دیده می شد، یکی متعلق به خودش و دیگری مال وسکوبوینیکوف. یک لحظه با ترس فکر کرد که چطور است به زیر تخت خواب اولی بخزد. او صدای آنها را می شنید که در جستجوی او اتاقهای دیگر را می گردند و پیوسته صدایش می زنند. آنها از غیبت او متعجب شده بودند. بالاخره وارد اتاق خواب شدند. نیکولا نیکولایوویچ گفت خیلی بد شد. یورا، تو می توانی بروی قدری گردش کنی. رفیقت بعداً پیدا می شود و با هم بازی خواهید کرد. بالاخره آنها نشستند و درباره شورش محصلین در مسکو و پترزبورگ شروع به صحبت کردند. 20 دقیقه می شد که نیکا خودش را پنهان کرده بود. سپس همگی به ایوان رفتند. نیکا از پنجره بیرون پرید و به پارک رفت. نیکا شب گذشته را به کلی نخوابیده بود و بنابر این حال خوشی نداشت. او پسری 14 ساله محسوب می شد که دیگر از حالت بچگی خسته شده بود. تمام شب بیدار و سحرگاه بیرون رفته بود. آفتاب بالا آمده و درختان سایه روشن خود را روی زمین نمناک و شب نمدار گسترده بودند. سایه ها کاملا سیاه نبودند، بلکه رنگشان مانند نمدی مرطوب خاکستری می نمود. عطر صبحگاهی که به نظر می رسید از سایه های نمناک روی زمین بر می خواست، انسان را سرمست می کرد. سایه های دوکی شکل زمین انگشتان باریک دخترک کوچکی را می ماند. ناگهان در این موقع قیتانی نقره‌ای که به درخشندگی شبنم صبحگاهی بود از لابلای علف ها بیرون جهید. مدتی به جلو خزید و سپس در میان علف ها پنهان شد. ماری بود. نیکا از این منظره بر خودش لرزید. نیکا پسری بود که روحیه ای عجیب داشت. هنگامی که به هیجان می آمد بلند با خودش صحبت می کرد. از مادرش تقلید می نمود و اعمال عالی و پسندیده وی را تعقیب می کرد. می اندیشید زندگی چه خوب است. اما چرا باید برای انسان اندوه تولید کند؟ شکی نیست که خدا وجود دارد. اما اگر او وجود داشته باشد خود من هستم. به یک درخت تبریزی چشم دوخت که از سر تا پا می لرزید. برگ های مرطوب آن مانند این بود که در دکان حلبی سازی برش برداشته باشند. من به این درخت دستور می دهم که دیگر نلرزد. آنطور که قیافش گواهی می داد، تمام هستی او از گوشت و خون گرفته تا ریز ترین یاخته های بدنش یک زبان خطاب به درخت فریاد می زدند: آرام باش. در همین موقع ناگهان درخت عظیم مانند جسمی منجمد بی حرکت ایستاد. نیکا از خوشحالی خندید و برای آبتنی به طرف رودخانه دوید. پدرش که دمنتی دودروف نامیده می شد به جرم جانیگری محکوم به اعدام به وسیله دار شده بود. اما تزار به وی تخفیف داده به حبس با اعمال شاقه محکومش کرده بود. مادرش یک شاهزاده خانم گرجی از خانواده ریستوف بود. او زنی جوان و زیبا ولی گنگ بود و مدام به چیزهای مختلف دلبستگی پیدا می کرد. شورش ها، شورشیان، نظریات افراطیون، هنرپیشگان مشهور و ورشکستگان مفلوک چیزها و کسانی بودند که همیشه مورد علاقه وی قرار می گرفتند. این زن نیکا را ستایش می کرد و از روی محبت او را به اسمهای مختلف صدا می زد، مثل اینوشکا، نوشینکا. یک مرتبه هم پسرش را به تفلیس برد که وی را به رخ خانوادهش بکشد. تنها خاطره ای که از آنجا به یاد داشت درختی بود که شاخ و برگهای خشن داشت. برگهای این درخت مناطق حاره مانند گوش فیل بود که در اطراف حیات پخش شده بودند. نیکا در عالم بچگی نمی توانست به خودش بقبولاند که این یک درخت است و نمی تواند حیوانی باشد. برای روحیه این پسر بچه خیلی اندوهبار و خطرناک بود که نام و شهرت پدرش را بر خود هموار کند. ایوان ایوانوویچ مایل بود که پسر بچه نام مادرش را روی خود بگذارد و با اجازه مادرش از تزار درخواست کرده بود که نیکا نام او را به جای